در ساعت 22:10 شب در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه است، 13 بهمن ماه 1402 خورشیدی که برابر میشه با 2 فوریه 2024 میلادی. من سپیده بهکام هستم، به شما خوش آمد میگم و میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. بی‌دریغ بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و خبرها رو بشنویم، دوباره برگردیم. نسرین
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. عبدالحمید اسماعیل زایی در خبرهای در خطبه های نماز جمعه زاهدان خواستار شفاف سازی دستگاه های حکومتی در خصوص چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی دانشجوی بازداشتی بلوچ شد. سپهر شیرانی دانشجوی 19 ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان سه‌شنبه گذشته از سوی اطلاعات سپاه به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. پس از 2 روز پیکر سپهر شیرانی در پشت بام خانه پدریش پیدا شد. به گزارش حالوش علاوه بر اصابت گلوله به ناحیه سر، وجود آثار شکنجه، شلاق، کبودی روی تمام بدن و شکستگی دست راست روی بدن او مشاهده شده است. پیکر سپهر شیرانی روز جمعه در زادگاهش شهر فنوج به خاک سپرده شد. به گفته حاضرین، مأموران امنیتی در مراسم تشییع و خاک سپاری سپهر حضور داشته و برخی از جوانان شعارهای اعتراضی سر دادند. وزارت اطلاعات مدعی شد تعداد قابل توجهی جاسوس اسرائیلی در ایران و 28 کشور جهان در سه‌قاره آسیا، آفریقا و اروپا شناسایی شده است. این نهاد امنیتی روز جمعه از شناسایی تعداد جاسوس در تهران و چند استان دیگر خبر داد که با آنان برخورد قانونی شده یا تحت مراقبت‌های امنیتی قرار گرفتند. بیانیه وزارت اطلاعات در عین حال مدعی است برخی از مهمترین تأسیسات پنهان نظامی، کارخانجات تسلیحاتی و صنایع استراتژیک غیر نظامی اسرائیل نیز در این عملیات شناسایی شده است. این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد و مدارک ادعای کشف و شناسایی افراد یا نهادهایی را مطرح می‌کنند که به گفته آنها با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری دارند، اما جزئیاتی منتشر نمی‌کنند. دبیرکل جامعه پزشکی ایران می‌گوید امروز بزرگترین نگرانی مهاجرت یا فرار نیروی انسانی نخبه از کشور است. به گزارش وبسایت جماران، محمد رضا ظفرقندی در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی گفت در ارزیابی‌های انجام شده حدود 80% از دانشجویان پزشکی به فکر خروج از کشور هستند. دبیرکل جامعه پزشکی افزود بسیاری از اساتید ارزشمند دانشگاه‌ها کشور را ترک می‌کنند و به گفته او امروز رشته‌های مهم مثل جراحی قلب، طب اورژانس، بیهوشی و بسیاری از رشته‌های پزشکی داوطلب ورود ندارند و کرسی‌های دستیاری خالی مانده است. رشد علمی ایران که تا سال 2021 به عنوان کشور اول منطقه شناخته می‌شد، امروز به گفته دبیرکل جامعه پزشکی دچار نزول شده و عقب‌تر از کشورهای ترکیه و عربستان قرار گرفته است. ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه‌های پهپادی، موشک‌های بالستیک و فرماندهی جنگ سایبری جمهوری اسلامی ایران وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 4 شخصیت حقوقی مستقر در ایران و هنگ کنگ را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری این افراد را به عنوان شبکه مخفی تأمین و تدارک برای برنامه‌های پهپادی و موشکی ایران معرفی کرده. این نهاد دولتی ایالات متحده تحریم‌ها علیه بخش‌های پهپادی و موشکی را به حملات اخیر گروه‌های مورد حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه مرتبط دانسته است. در فرمانی جداگانه وزارت خزانه داری نیز دارای آمریکا، خزانه داری آمریکا 6 مقام حقوقی در فرماندهی سایبری سپاه پاسداران را تحریم کرد.
سپاسگزارم نسرین افشار. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از برخی از اقدامات گروه‌های نیابتی خود رضایتی ندارد و نگران گسترش احتمالی درگیری در منطقه است. هشدار سازمان جهانی بهداشت: موارد ابتلا به سرطان تا 26 سال دیگر 77% بیشتر می‌شود. و حضور یک بازیگر پورنستار آمریکایی در ایران و انتشار عکسی از او در کاخ گلستان تهران یک بار دیگر خبرساز شد. با ما بمانید تا درباره این گزارش‌ها و البته بیشتر از اینها بشنوید. گزارش رسانه‌های آمریکایی که بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی این کشور منتشر شده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از بعضی اقدامات گروه‌های نیابتی خود رضایتی ندارد و از گسترش احتمالی درگیری در منطقه نگران است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، نشانه‌هایی از فشار ایران بر گروه‌های نیابتی‌اش در جهت کنترل اوضاع و همچنین پایین کشیدن فتیله درگیری‌ها مشاهده می‌شود. شبکه CNN در گزارشی مفصل در گفتگو با چندین مقام امنیتی توضیح داده که حمله به پایگاه ایالات متحده در اردن که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی منجر شد، غافلگیری ایران را هم به همراه داشته و رهبران ارشد جمهوری اسلامی را از این اتفاقات نگران کرده است. از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل این نخستین باری بود که حملات گروه‌های نیابتی ایران به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر می‌شود، اتفاقی که عموماً به عنوان خط قرمز ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. بعد از آن حمله و جدی شدن تهدیدها درباره واکنش احتمالی آمریکا، گروه کتایب حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم گرفته تمام اقدامات نظامی و امنیتی خود را علیه نیروهای آمریکایی به حالت تعلیق درآورد. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از چندین منبع آگاه گزارش داده که این گروه شبه نظامی شیعه تحت فشار ایران و همچنین احزاب حاکم در عراق مجبور به تعلیق حملات خود شده است. بنابر اعلام پنتاگون، از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 165 بار حملاتی را علیه نیروها و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه انجام دادند. علاوه بر شبه نظامیان شیعه در عراق، اقدامات حوثی‌های یمن در دریای سرخ هم یکی دیگر از چالش‌هایی است که ایالات متحده در هفته‌های اخیر با آن روبرو بوده است. CNN به نقل از یک منبع آگاه امنیتی خبر داده که کنترل جمهوری اسلامی روی این گروه یمنی از دیگر بازوهای نیابتیش به مراتب کمتر است. بر اساس این گزارش، تهران نگران است که استمرار اقدامات حوثی‌ها به روابط جمهوری اسلامی با چین و هند هم آسیب برساند. پیش از این گزارش‌هایی درباره درخواست آمریکا از چین برای قانع کردن ایران در خصوص مهار حوثی‌ها منتشر شده بود. از سوی دیگر، پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به این ارزیابی رسیدند که ایران کنترل و تسلط کاملی بر گروه‌های نیابتی‌اش ندارد. پولیتیکو در این گزارش به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده که هرچند نیروی قدس سپاه مسئول ارسال تسلیحات، مستشاران نظامی و همچنین اطلاعات برای شبه نظامیان در عراق، سوریه و حوثی‌های یمن است، اما ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران حملات این گروه‌ها را فرماندهی نمی‌کند و بر روند تصمیم‌گیری آنها هم تسلط ندارد. از زمان کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن، مقام‌های نظامی و سیاسی ایران بارها تاکید کردند که نقشی در این عملیات نداشتند. با این حال، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، و ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهاراتشان مدعی شدند که هرچند ایران به دنبال جنگ نیست، اما در صورت حمله دشمن برای دفاع از خود آمادگی کامل خواهد داشت. با توجه به اینکه رویکرد جمهوری اسلامی در قبال نیروهای نیابتیش در طول سالهای اخیر دور نگه داشتن آتش درگیری احتمالی از مرزهای خود بوده، با پیچیده تر شدن بحران و اقداماتی که این گروهها در قبال نیروهای آمریکایی انجام دادند، به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی فشار خود را بر این بازوهای نیابتی افزایش دادند تا اوضاع از کنترل خارج نشود و جغرافیای درگیری از چیزی که امروز هست گسترده تر نشود. رویکردی که از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا هم تایید شده و واشنگتن هم به این جمع‌بندی رسیده که رابطه میان نیابتی‌ها و تهران شکل پیچیده‌ای دارد و برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، صورتی از یک مراوده فرمانبرداری صرف نیست.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی‌های تجاری و غیر تجاری در دریای سرخ رفت و آمد کشتی‌ها را در این منطقه دچار اختلال جدی کرده. آمریکا و بریتانیا به همراه چند کشور دیگر از حدود 20 روز پیش حملات خودشان به حوثی‌ها را شروع کردند. اما این حملات تا چه حد مؤثر بوده؟ برای بررسی این موضوع مهدی بیگی با خالد یمانی وزیر خارجه پیشین دولت قانونی یمن گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد توان نظامی حوثی‌ها و کمک‌های ایران به آنها پرسیده.
اگر به سال 2015 برگردیم می‌بینیم که حوثی‌ها قادر نبودند که تهدیدی جدی برای کشتی‌ها ایجاد کنند. اما در طول زمان ایران سرمایه‌گذاری زیادی برای حوثی‌ها انجام داده. فناوری‌های پیچیده و مدرن در اختیار آنها قرار داده و فناوری‌های قدیمی ارتش یمن را که مربوط به زمان شوروی سابق و چین بوده برای حوثی‌ها ارتقا داده. حالا می‌بینیم که حوثی‌ها پهپادها و موشک‌هایی دارند که می‌توانند کیلومترها دورتر مناطق شمالی یمن و همینطور مناطقی در خلیج عدن را هدف قرار دهند. این نشان می‌دهد که آنها در طول این مدت توسط ایران برای جنگ افروزی در دریا آماده می‌شدند.
آیا شما مدارکی دارین که نشون بده این سلاح‌ها توسط ایران ساخته شدن؟
بخشی از این سلاح‌ها نام‌های ایرانی دارند و در یمن به آنها نام‌های متفاوتی دادند تا نشان بدهند که در داخل یمن تولید شده. اینها فناوری‌هایی هستند که به عنوان مثال ایران در تنگه هرمز آنها را توسعه داده است. ایران می‌خواهد تنگه هرمز را کنترل کند، اما حضور سنگین نیروهای ارتش آمریکا مؤثر بوده و ایرانی‌ها را به عقب رانده است. اما حالا می‌بینیم که حوثی‌ها همان توانایی‌ها را دارند که ایران به حزب الله لبنان در آب‌های مدیترانه و مناطق دیگر داده است.
آمریکا و متحدانش ائتلافی رو تشکیل دادن تا جلوی حملات حوثی‌ها رو بگیرن. فکر می‌کنید این حملات تا چه حد مؤثر بودن؟
هدف این است که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در خطوط بین‌المللی دریایی دفع بشود. اگر به این عملیات نگاه کنید متوجه می شوید که این حملات مستقیماً علیه حوثی‌ها نیست، بلکه سعی شده که قدرت عملیاتی آنها را کاهش بدهد و اجازه ندهد که آنها در منطقه به کشتی‌های تجاری حمله کنند.
چه اطلاعات جدیدی در مورد گفتگوهای صلح عربستان سعودی و حوثی‌ها دارید؟
توافقی روی میز است و طرف‌ها در مورد نکات اولیه توافق کردند، اما تحولات اخیر در منطقه و همینطور حملات حوثی‌ها در دریای سرخ باعث شده که درهای گفتگو بسته شود. امیدوارم که آنها با ادامه جنگ از وظایف خودشان در روند صلح یمن فرار نکنند. حوثی‌ها از حمله مجرمانه اسرائیل به غزه به عنوان بهانه‌ای برای توسعه عملیات خودشان در دریای سرخ استفاده کردند. برای اینکه نشان دهند می توانند این آبها را کنترل کنند، برای اینکه نشان دهند در آینده می توانند کشتی ها را متوقف و بازرسی و از آنها باجگیری کنند.
بعد از توافق ایران و عربستان در چین برای عادی سازی روابط، امیدهایی برای دستیابی به صلح در یمن ایجاد شد. حالا با وجود حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و همینطور حمایت ایران از اونها، فکر می‌کنید که آیا توافق ایران و عربستان هم دوام بیاره؟
امیدوارم که دوام بیاورد، چون ما فکر می‌کنیم که این برای منطقه مهم است. متأسفانه ایران با تفکر توسعه‌ای خمینی زندگی می‌کند و فکر می‌کند از طریق گسترش نیروهای نیابتی در همه جا می‌تواند از کشور محافظت کند. آنها فکر می‌کنند که در سرزمین‌های خارجی از این طریق از ایران محافظت می‌کنند، اما آنها می‌دانند که بسیار شکننده‌اند. رژیم آخوندها در ایران بسیار در داخل آسیب پذیر شده. برای ایرانی‌ها قابل قبول نیست که چنین رژیمی را بپذیرند.
فکر می‌کنید ایران برای کمک به روند صلح در یمن چه اقدام‌هایی باید انجام بده؟
جمهوری اسلامی باید اجازه بدهد که یمنی ها خودشان برای آینده خودشان تصمیم بگیرند و بگذارد که آنها در صلح زندگی کنند. نباید به یمن ادوات جنگی ارسال کند. یمن سلاح و مهمات زیادی دارد و برای ایجاد صلح ما باید آنها را از بین ببریم. صلح برای مردم زجر کشیده یمن ضروری است.
تقریبا 10 سال از آغاز جنگ داخلی در یمن میگذره. ممکنه تصویری از وضعیت مردم در این کشور به ما بدید؟
بحران یمن یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در تاریخ است. مردم یمن در گذشته هم فقیر بودند و حالا به خاطر جنگ حتی وضعیتشان وخیم‌تر و گرسنگیشان عمیق‌تر هم شده.
خواسته های اصلی حوثی ها چه هستند و راه حل پایان این بحران چه میتونه باشه؟
در واقع راه حل این است که حوثی ها بخشی از گستره سیاسی در یمن باشند. اما این چیزی نیست که آنها قبول کنند. آنها تصور میکنند که نیروی غالب در شمال هستند و میخواهند این بخش از یمن را برای همیشه در کنترل داشته باشند. ما از آنها میخواهیم که بخشی از گستره سیاسی باشند و حزب سیاسی خود را تشکیل دهند و از این طریق نظرات خود را بیان کنند و هر دستور کار سیاسی که میخواهند داشته باشند. اما آنها فکر میکنند پیروز این جنگ هستند و میخواهند نفوذ بیشتری بر مردم اعمال کنند. آنها تنها اقلیت کوچکی در یمن هستند. آنها همه یمن نیستند. اقلیت کوچکی هستند که میخواهند خواسته خود را به بقیه تحمیل کنند.
بازار تلف مشهی ساری
روهردشت
کرد عشق یاوان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رویترز در گزارشی اختصاصی با استناد به منابع آگاه از سیاست‌ها و عملیات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از خروج شماری از فرماندهان سپاه از سوریه خبر داده. سپاه پاسداران که برای حمایت از حکومت بشار اسد صدها فرمانده سپاه قدس و هزاران تن از نیروهای خود را به سوریه فرستاده بود، اکنون با افزایش حملات منتسب به اسرائیل سیاست خود را تغییر داده و به جابجایی نیروهایش روی آورده. جمشید زند گزارش میده.
خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع خود که نامشان افشا نشده گزارش داده است که سپاه پاسداران در پی حملات مرگبار منتسب به اسرائیل در هفته‌های اخیر اعزام فرماندهان خود به سوریه را کاهش داده است. یکی از منابع رویترز گفته است شماری از فرماندهان ارشد و مدیران میانی سپاه از سوریه خارج شدند ولی تعداد آنها مشخص نیست. بر اساس این گزارش برنامه سپاه این است که برای حفظ جایگاه خود در سوریه از نیروهای شبه نظامی شیعه متحد خود بهره بگیرد. این منابع به رویترز گفتند برنامه سپاه مدیریت حضور در سوریه از راه دور است و قرار است حزب الله لبنان در این کار به سپاه کمک کند. رویترز به نقل از 3 منبع خود نوشته است به رغم اینکه تندروها در تهران خواهان اقدامات تلافی جویانه هستند، دلیل خارج کردن فرماندهان ارشد سپاه از سوریه آن است که تهران نمی‌خواهد به طور مستقیم به درگیری‌ها در خاورمیانه وارد شود. به گفته منابع رویترز، گرچه ایران قصد خروج از سوریه را ندارد، اما تغییر سیاست چگونگی حضورش در آن کشور بیانگر آن است که پیامدهای جنگی که با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل شروع شد، به تمام منطقه سرایت کرده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. یکی از منابع رویترز هم گفته است فرماندهانی که در سوریه مانده‌اند از دفاتر خود نقل مکان کرده‌اند و رفت و آمد آنها هم محدودتر شده است. به گفته منابع رویترز کاهش نیروهای سپاه در سوریه تاکنون تأثیری بر عملیات آن نگذاشته است و کاهش نیرو می‌تواند از ورود مستقیم ایران به جنگ غزه جلوگیری کند. سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر درباره این نقل و انتقال‌ها پاسخ ندادند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند.
جمشید زند گزارش میداد. رادیو فردا روز جمعه 13 بهمن با خبر شد پیکر سپهر شیرانی، جوان 19 ساله بلوچ که 2 روز پس از ناپدید شدن در زاهدان در پشت بام منزلشان پیدا شد، تحویل خانواده شده و در شهر فنوج زادگاهش به خاک سپرده شده. همزمان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 13 بهمن از مرگ سپهر شیرانی به عنوان قتل مشکوک یاد کرد و خواستار شفافسازی در این باره شد. گزارش فرشته قاضی رو بشنوید.
مرگ مشکوک سپهر شیرانی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان. نزدیکان سپهر شیرانی به رادیو فردا گفتند که او روز سه‌شنبه 10 بهمن توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود. وبسایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، روز پنج‌شنبه گزارش داد که پیکر بیجان سپهر در حالی که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود، در پشت بام منزلشان پیدا شده است. حالوش دلیل بازداشت سپهر شیرانی را فعالیت در شبکه‌های مجازی ذکر کرده و نوشته است که او به صورت داوطلبانه با انتظامات مسجد مکی همکاری می‌کرده است. مسجد مکی محل برگزاری نماز جمعه زاهدان است که توسط مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اقامه می شود و در بیش از یک سال گذشته محل سخنرانی های انتقادی او از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه آغاز اعتراض و راهپیمایی هفتگی مردم این شهر بوده است. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش به رادیو فردا میگوید که در خبر بازداشت سپهر شیرانی توسط اطلاعات سپاه هیچ تردیدی وجود ندارد.
این که ایشون بازداشت شده برای ما 100% احراز شده. سرک خانواده پیگیری کرده، از جاهای مختلف از ارگانهای دولتی اطلاعات سپاه خودش قبول کرده. به خانواده گفتن که ما 2-3 روز مهمان ما هست، سوالاتی میپرسیم و بعد آزادش میکنیم. یعنی روز گذشته پنجشنبه قرار بوده مثلا آزاد میشه. کل طایفه سپر این رو میدونن، افرادی که از خود ادارات دولتی بودن که به نوعی واسطه بودن که پیگیر کار ایشون باشن، خب در جریان هستند.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه به خانواده او تحویل داده شده است. نزدیکان او میگویند که شرط تحویل پیکر سکوت خانواده و عدم مصاحبه بوده و خانواده شیرانی تحت فشار هستند که جان باختن فرزندشان را خودکشی اعلام کنند. مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی مرکز سیستان و بلوچستان، گفته است که سپهر شیرانی سابقه زندان و بازداشت شدن نداشته و دلیل فوت او را خودکشی بر اساس اطلاعات اولیه عنوان کرده است. شیر احمد شیرانی نارویی، مدیر وبسایت حالوش:
اینکه به چه صورت جنازه منتقل شده اونجا، هیچ نه دوربین این تصاویر رو گرفته نه هیچی. نزدیکان و منابع موثق ما میگن که این سناریو سازی هست. چطور ممکنه ساعت 4:30 شب یک متهمی که بازداشت در بازداشت دستگاه امنیتی بوده، در واقع جنازش اونجا پیدا بشه؟
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته از مقامات حکومتی خواست که درباره چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی توضیح دهند.
ایشان به صورت مشکوک قتل رسیده و چیزی است که مردم نگران کرده هستند، از مسئولان درخواستمان ریشه‌یابی بشه، واقعیت ها را گزارش هست. چه واقعیت ها؟ کسی خطای کرده در کشتن این جوان دست داشته؟ هر کسی اگر هست مجازات باید بشه.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه در شهر فنوج زادگاه او به خاک سپرده شد. او روز سه‌شنبه 10 بهمن به قصد دانشگاه از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت. نزدیکانش میگویند که سپهر بارها از سوی اطلاعات زاهدان تهدید شده و از او خواسته بودند که فعالیت در فضای مجازی را متوقف کند. وبسایت حالوش ویدیویی حاوی تعدادی از استوری‌های سپهر شیرانی در اینستاگرام شخصیش منتشر کرده که نشان می‌دهد او منتقد سیاست‌های حکومت در قبال سیستان و بلوچستان و اعدام و سرکوب معترضان بوده است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در کانال رادیو فردا در واتساپ میتونید خبرها رو دنبال بکنید، اما میتونید از طریق این شماره هم در واتساپ با ما در ارتباط باشید. 20420-725-9740. البته شماره 20420-221-12-2113 هم مثل همیشه در اختیار شماست. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. ما منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده که موارد ابتلا به سرطان تا سال 2050 یعنی 26 سال دیگر رشدی 77% خواهد داشت. این سازمان همچنین هشدار داده که کشورهای کم درآمد بیشترین رشد در افزایش شمار ابتلا به سرطان رو خواهند داشت. اردشیر طیبی گزارش میده.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که تعداد موارد جدید ابتلا به سرطان تا سال 2050 به بیش از 35 میلیون مورد خواهد رسید. بر اساس بیانیه اداره ویژه سرطان در این سازمان جهانی در روز پنجشنبه 12 بهمن، این تعداد یعنی افزایشی 77% در مقایسه با آمار ابتلا به سرطان در سال 2022. در سال 2022 20 میلیون مورد سرطان در سراسر جهان تشخیص داده شده بود. در همین بیانیه عوامل اصلی این افزایش مصرف دخانیات، الکل، چاقی و آلودگی هوا برشمرده شده است. در این میان کشورهای توسعه یافته جهان شاهد بیشترین افزایش در آمار ابتلا به سرطان خواهند بود. در همین حال کشورهای متوسط از نظر شاخص توسعه انسانی شاهد افزایشی 99% در ابتلا به این بیماری خواهند بود. در این گزارش آمده که سرطان ریه شایع‌ترین نوع سرطان تشخیص داده شده در سراسر جهان است که حدود 12.4% از موارد جدید و 18.7% از مرگ و میرها را تشکیل می‌دهد. سرطان پستان زنان دومین نوع شایع است، اما با اینکه 11.6% از موارد را تشکیل می‌دهد، کمتر از 7% مرگ و میرها را شامل می‌شود. در آذر ماه مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت ایران گفته بود که سالانه تقریباً 85 تا 90 هزار مورد جدید سرطان و 20 هزار مرگ ناشی از سرطان در ایران اتفاق می‌افتد. سرطان گروهی از بیماری‌ها را شامل می‌شود که در آنها سلول‌های تغییر یافته رشدی غیر طبیعی دارند و می توانند به سایر قسمت‌های بدن حمله کنند. در سلول‌های سرطانی سازوکار طبیعی تقسیم و رشد سلول‌ها دچار اشکال می‌شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی در رابطه با پیشبینی سازمان جهانی بهداشت از موارد ابتلا به سرطان که تا 26 سال دیگر بر اساس این پیشبینی 77% رشد خواهد داشت. یک بازیگر آمریکایی فیلم‌های پورن عکسی به یادگار در کاخ گلستان تهران و با حجاب اسلامی در اینستاگرامش منتشر کرده که خیلی خبرساز شده. جزئیات رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
ویتنی رایت، ستاره پورن آمریکایی، در یک استوری اینستاگرامی تصویری از خود در کاخ موزه گلستان تهران با حجاب مورد تایید جمهوری اسلامی منتشر کرد که جنجال برانگیز شد. برخی رسانه‌ها در ایران از جمله وبسایت خبر آنلاین و انصاف نیوز درباره چگونگی حضور این ستاره آمریکایی فیلم‌های پورن و حامی فلسطین پرسش‌هایی را مطرح کردند. پیشتر خانم رایت به چند کشور مسلمان دیگر از جمله مصر و لبنان هم سفر کرده بود و تصاویری را از سفرهای خود با دنبال کننده‌هایش در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشته بود. او حدود یک ماه پیش هم در اینستاگرام خود از دنبال کننده هایش پرسیده بود که ایران چه جذابیت هایی دارد. ویتنی رایت پس از حمله مرگبار 7 اکتبر گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی جای دارد، به یکی از حامیان سرسخت فلسطینی ها تبدیل شده بود و علیه اسرائیل در شبکه های اجتماعی و رسانه ها موضع گیری می کرد. ویتنی رایت زاده سال 1991 میلادی در اوکلاهاما آمریکاست و از سال 2016 رسماً پا به عرصه بازیگری فیلم‌های پورن گذاشت. این نخستین بار نیست که یک بازیگر و ستاره فیلم‌های پورن به ایران سفر می‌کند و پیش از این نیز کندی چارمز، یکی دیگر از بازیگران مشهور فیلم‌های پورن، در سال 2016 برای آنچه عمل جراحی زیبایی عنوان شد به ایران رفته بود.
در گزارش بنیامین صدر شنیدید از سفر یک بازیگر آمریکایی فیلم‌های پورن به ایران که عکسی هم در اینستاگرامش منتشر کرده که نشون میده که در کاخ گلستان تهران هست. حجاب اسلامی رو هم ایشون رعایت کرده. به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. اگر تمایل داشتید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، خبرها رو به شکل لحظه‌ای در اونجا میتونید دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.